أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اشکال به استصحاب عدم نسق، اشکال اول تمام شد. اشکال اول این بود که قضیه متیقن و مشکوکه در موارد شک در نسق اتحاد ندارد. اون حکمی که نعلم به ثبوت این در زمان سابق مربوط بود به اشخاص موجود در زمان سابق و اونی را که افراد موجود در این زمان شک دارن، حکمی است که مربوط به اینها باشه. پس متیقن با مشکوک مختلف شد و اتحاد حفظ نشد. این اشکال اول بود که جوابایی از این اشکال داده شده. اشکال دومی که در جریان استصحاب عدم نسق شده به ناظر به احکام شرایع سابقه هست، این اشکال مختص به موارد شک در بقای حکمی از احکام شریعت سابقه هست. این اشکاله که هرچند با آمدن شریعت جدید علم به نسخ تمام احکام شرایع سابقه پیدا نمیشه، به جهت اینکه شریعت لاحقه همیشه مکمل شریعت سابقه است. اینطور نیست که کلن با شریعت سابقه اختلاف داشته باشه. روی این حساب در موارد نسخ، در مواردی که شریعت تبدیل میشه به شریعت اخرى، ولو علم به ارتفاع و انتفاع جمیع احکام شرایع سابقه نیست، ولی فی الجمله علم به نسخ نسبت به بعضی از احکام وجود داره. و وقتی علم داریم که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده و به حالت سابق باقی نیست، شامل مکلفین موجود در این شریعت جدید نیست. خب اگر علم اجمالی به این کیفیت پیدا کردیم، با وجود این علم اجمالی نمیتوانیم استصحاب عدم نسخ را در تمام موارد شک جاری بکنیم. میشه از موارد اجرای اصل در اطراف علم اجمالی که صحیح نیست، در خود این علم اجمالی مانع از جریان از در اطراف هست، به همون نحوی که در جای دیگه معنون شده که عنوان شده که تعارض میکنن دیگه. دلیل از هر دو رو بخواد بگیری که نمیشه، اگر یکی رو بگیره دون دیگری ترجیح بلا مرجه، نتیجتا سقوط از در اطراف علم اجمالی میشه. این اشکال دوم. از این اشکال جواب داده شده. خود مرحوم آخوند در کفایه فرموده این اشکال جواب داره. جواب اشکال عبارت از اینه که بله، علم اجمالی مانع از جریان اصل در اطراف میشه، ولی به شرطی که علم اجمالی باقی باشه و منحل نشده باشه. به همون نحوی که در بقیه موارد که بعضیا برای منع از جریان اصل به وجود علم اجمالی استدلال میکنند، مثل اخباری در موارد شک در تکلیف که موارد براءت هست، گفتن که ما علم به تکلیف، علم اجمالی به تکلیف، به تکالیف الزامیه داریم، اجرای اصل در اطراف علم اجمالی بله با علم اجمالی تنافی داره. به همون بیانی که در جاهای دیگر در مقابل منع علم اجمالی نسبت به جریان اصل، اونجا گفته میشه که علم اجمالی در صورتی مانع هست که باقی به حالش باشه و منحل نشده باشه، ولی اگه منحل شده دیگه این علم اجباری مؤثر نیست، در مقام هم همون جواب داده میشه که این علم اجباری در صورتی مانع هست که منحل نشده باشه، ولی این در موارد شک در نفس گفته میشه به این که اون علم اجمالی منحل شده، به جهت این که ولو علم به نفس در برخی از احکام داریم، ولی بعد از فحص و تتبع مواردی رو ما پیدا کردیم که اینها نسخ در اینها محرز هست. و وقتی علم تفصیلی پیدا کردیم به وجود نسخ در این احکام، حالا اینا رو که کنار بذاریم به بقیه نگاه بکنیم، نسبت به بقیه علم به ثبوت نسخ در بقیه نداریم. این روی حساب با انحلال علم اجمالی دیگه جریان اصل در بقیه اطراف بعد از کنار گذاشتن مقدار معلوم به تفصیل معنی نداره، در بقیه اطراف میتونه به علم به اصل مراجعه بکنه، اصل در مقام هم که استصحاب عدم نسخ. این یک تقریب برای اینکه علم اجمالی نمیتونه مانع باشه. تقریب بیان دیگه و بچه دیگه برای عدم مانعیت علم اجمالی در اینجا اینه که خب علم اجمالی اگر مانع از جریان اصل باشه، در جایی مانع از جریان اصله که اون طرف را ما احتمال بدیم از اون اطراف معلوم بالاجمال باشه، ولی اگر معلوم بالاجمال غیری داشته باشه، ما شک در نسخ در غیر اون مورد بکنیم، و اینجا دیگه علم اجمالی وجود نداره. مثلا اگر معلوم بالاجمال را که نسخ بعضی از احکام شریعت باشه در عبادات فقط مثلا بگیریم، در عبادات اگر علم به نسخ در عبادات داشته باشیم، دیگه در ابواب معاملات و غیر عبادات اجرای اصل بلا مانع میشه، چون این از اطراف علم اجمالی خارجه. پس علم اجمالی نمیتونه یا به خاطر انحلالش با ظفر به مقدار معلوم به تفصیل، یا به خاطر اینکه اون طرف شک ممکنه از اون اطراف معلوم بالاجمال بقه با اون قید خاص نباشه. عبارت مرحوم این دو قسمت در این عبارت مرحوم آخوند اومده، فرموده علم اجمالا به ارتفاع بعضها انما یمنع عن استصحاب ما شک فی بقایهی منها فی ما اذا کان من اطراف ما علم ارتفاع و اجمالا، در جایی که علم اجمالی باقی باشه و این طرف مشکوک از اطراف معلوم بالاجمال باشه. در مقابل چی؟ در مقابل جایی که علم اجمالی منحل شده و جایی که مشکوک از مصادیق معلوم بالاجمال نباشه. لا فی ما اذا لم یکن من اطرافی کما اذا علم به مقداری تفصیلا، که این علم اجمالی را این اشاره به انحلال اجمالی با ظفر به مقدار معلوم به تفصیل، او فی موارد لیس المشکوک منها، یاد بله، در نسبت به جایی که علم اجمالی به مورد تعلق گرفته که مشکوک از اونا نیست، یعنی مثلا مورد علم اجمالی نسخ در احکام عبادی بود، این مشکوک از احکام غیر عبادی هست. خب این پس انحلال علم اجمالی نمیتونه اینجا مانع باشه، چون انحلال پیدا میکنه یا انحلال پیدا میکنه به علم تفصیلی، یا اینکه اصلا مشکوک از اطراف معلوم بالاجمال نیست. در کلمات مرحوم استاد یه اضافه اینجا نسبت به فرمایش مرحوم آخوند هست، فرموده که اون قسمت انحلال که مرحوم آخوند فرموده، ما میگیم بله در جایی که به علم تفصیلی موارد نفس را بگیره تشخیص بدن، به این اضافه میشه، این قسمت اشکال نداره، ولی اضافه میشه به این جایی را که اضافه میشه به این مواردی که علم اجمالی از موارد علم از موارد انحلال علم اجمالی جاییست که ما احتمال انطباق معلوم به اجمال بر این موارد معلوم به تفسیر رو بدیم، احتمال انطباق رو بدیم، اینم از مصادیق انحلال علم اجمالی است. اون وقت با توجه به این، برای انحلال علم اجمالی به ثبوت احکام شرایع، به نسخ احکام شرایع سابقه، فقط لازم نیست که موارد انحلال تفصیلی رو اشاره بکنیم، نه، در کنار او جای دیگه هم برای انحلال هست و اون عبارت از اینه که ما میدانیم این احکام شرایع ما معلوم هست که علایاله ما نسبت به این احکام، نسبت به این موارد تکالیف الزامیه وجود داره، در این موارد تکالیف الزامیه وجود داره، که منتها بعضی از این موارد تکالیف الزامیه از مواردی است که قبلا در شرایع سابقه بوده، بعضی دیگه هم نقض شده. ما علم به چنین حالتی داریم. خب در اینجا بله، در مثل این موارد بله، نسبت به احکام این شریعت ما چون خصوصیاتش معلوم هست، عمل بر طبق اینها لازم هست، عمل بر طبق اینها لازمه. منتها ما احتمال میدیم که این همون احکام سابقه باشه، همون احتمال میدیم که احتمال میدیم که در بعضی در تک تک این موارد که ما شک میکنیم، احتمال میدیم که از احکام شرایع سابقه بوده که باقی هست، و احتمال این را هم میدهیم که در بره که تبدیل شده باشه، حکم شریعت سابقه امری بود، این برخلاف اونه، ولی ما فعلا با احکام شریعتنا مواجه هستیم. خب نسبت به این موارد که احتمال میدهیم که اونی که در احتمال میدیم که این حکم از احکام شرایع سابقه نباشه، احتمال اینو میدیم که این از مواردی باشه که حکم در این موارد ثابته. چون احتمال این مطلب رو میدیم، همین مقدار که احتمال ثبوت احتمال وجود ناسخ حکم منسوب در این احکام شریعت باشه، در این حکم مورد نظر باشه، احتمالی میدیم که در غیر او، به همین مقدار علم اجمالی ما منحل میشه، چون نسبت به یعنی اون علم اجمالی دیگه اثر نداره. علم اجمالی بله در صورتی اثر داره که تکلیف در اطراف به صورت تفصیل معلوم نباشه، ولی اگه تکلیف در اطراف معلوم باشه، با وجود اون دیگه اون علم اجمالی کل عدم حساب میشه. چون ما علم به ثبوت احکام در شریعتنا داریم، این علم هم مقتضی لزوم عمل به این هست، اهم از این که از قبل بوده یا در شریعت و در شریعت ما باقی مونده، به احتمال این هست که نه، این از موارد نفس باشه. خب وقتی که اینطور بود، غیر از این موردی که برای ما تکلیف معلوم هست، غیر از اون مواردی که برای ما تکلیف معلوم است، در بقیه موارد ما یه نسخ دیگه‌ای یقین به اون نداریم، احتمال اینو بیدیم که نسخ ها همه مربوط به این باشه. مثلا به همین تقریبی که ایشون فرمودن، ما اگه با 500 تا حکم در شریعت ما برخورد کردیم، اون قبلا هم میدانستیم که مثلا 100 تا از احکام شرایع سابقه نسخ شده، علایاله ما به این 500 مورد که برخورد کردیم، در این 500 مورد مثلا احتمال میدیم 100 در 100 تای از این که اون نسخ ها محقق شده، احتمال میدیم اون 100 تای منسوخ همین هایی باشه که 100 تای منسوخ همین در همین 400 تایی باشه، در ضمن همین 500 تا باشه، یعنی 100 تا در کنار 400 تا که حکم در اون واضح هست. خب در اینجا اگر منسوخ در ضمن این احکام مبین در شریعت ما باشه، منسوخ اگر او باشه، این موجب حکم الزامی علی خلاف نیست، حکم تفصیلی مورد معلومه دیگه. این 500 موردی در شریعت ما از واجبات و محرمات معلومه، مثلا 250 تا واجبات 250 محرمات، خب 100 تا هم احتمال میدیم اون 100 تای منسوخ در همین 500 تایی باشه که تکالیف ما در نسبت به اینها معلومه. غیر از این 500 تا ما علم به این که نفس در غیر از او باشه علم به چنچی علمی هم نداریم. احتمال میدیم که این 100 تای معلوم بالاجمال در همین 500 تای معلوم به تفصیل در همین جا خلاصه بشه، بیرون از اون نباشه. این احتمال رو که میدیم واقعا، وقتی این احتمال رو دادیم دیگه علم اجمالی منجزی نداریم. در این حساب فرموده ولو در از عبارت مرحوم آخون کنه استفاده می شود برای انحلال علم اجمالی، ما احتیاج به علم تفصیلی به ثبوت نسخ در احکام متعدد داریم، چون انحلال فقط اینجا تفسیر کرده، در غیر این انحلال تفسیر نکرده، مورد انحلال این فرموده. ولو از فرمایش مرحوم آخون استفاده میشه که انحلال فقط در جایی که ما علم تفصیلی به نسخ مثلا در صد تا حکم داشته باشه، ولی فرمایش مرحوم آخون باید توجیه بشه که نه، این یکی از موارد موجبات انحلاله و الا انحلال منحصر در این نیست. در مواردی که احکام شریعت ما به تفاصیلها معلوم باشد و ما احتمال بدیم اون صد تای منسوخ در همینایی باشه که کیفیت حکم برای ما معلومه، دیگه با وجود اون علم به نسخ در خارج از اون نداریم، علم اجمالی به نسخ در خارج از این نداریم، روی حساب ترتیب اثر هم بهش نمیدیم.
احتمال کافیه؟
احتمال انتباق دیگه،
احتمال نمیشه شاید
در ضمن همین آبا
نه
احتمال اینو میدیم که همه اون ستا در احتمال دیگه نه احتمال اون حساب همون در قبلا هم در بحث انحلال گفته شده که ما برای چیز برای انحلال علم اجمالی لازم نیست که یقین به انطباق معلوم به تفصیل بل معلوم به اجمال بل معلوم به تفصیل داشته باشیم، احتمال انطباق کافیه. چرا؟ چون احتمال انطباق رو که شما دادید نسبت به اون موردی را که معلوم به تفصیل هست، معلوم به تفصیل نه معلوم به تفصیلی که نسخ و معلوم باشه، نه کلن در جایی که معلوم به تفصیل وجود داشته باشه، شما وقت احتمال انطباق را که دادید الان برگردید به صفحه نفستون میخواید قضیه تشکیل بدید، نسبت به این مورد معلوم به تفصیل یه قضیه بطیه و حتمیه دارید، یه قضیه یه غیر از این مورد معلوم به تفصیل هم قضیه مشروخه دارید. حتی مواردی که قبلا مثال زده شده بود که مثلا علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین یا اناء زید یا اناء امر، بعد علم تفصیلی به نجاست اناء الف پیدا کردید، ولی این که اناء زید باشه اینو همون احراز نکردید، احتمال میدید اناء زید طرف دیگه باشه، در عین این که معلوم به تفصیل شما فقط این عنای الف به عنوان الهی الفه، معلوم بالاجمال شما نجاست عنای زید بود، معلوم به تفصیل شما نجاست عنای الفه، ولی همین مقدار که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این عنای الف احتمال این رو میدید، احتمال میدید عنای الف عنای زید باشه، الان اگر برگردید به صفحه نفستون در دوران بین این دوتا انا تردید اما فلان او فلان ندارید، اینکه یا این نجسه یا اون نجسه ندارید، بلکه یقین تفصیلی یقین و علم تفصیلی به نجاست انای الف دارید، نسبت به انای بی هم شک دارید. بله یقین به انطباق لازم نیست، احتمال انطباق کافیه برای انحلاله، چون قوام علم اجمالی به تردید در نفس و تشکیل قضیه منفصله مانع الخلوفه که در عبارت به اما فلان او فلان بیان میشه، این تردید در نفس و تشکیل قضیه منفصله در موارد احتمال انطباق وجود نداره.
خود ایشون
میفرمایند که آخوند نمیگه، چون تو علم اجمالی این که نمیفرمایند که مقتضای مثل مقتضای تحقیق مثلا اینه که در انحلال میگه بله خود این که علم اجمالی در این که معلوم به تفصیل همه جا موجب انحلال علم اجمالی باشه در خصوصیات او اختلاف دیگه، بعضی ها قبول ندارن، مرحوم محمد عراقی و دیگران قبول ندارن، ولی بالاخره این نظر صحیح در مورد انحلال اینه که انحلال احتیاج ندارد به این که علم به انطباق معلوم بالاجمال بل معلوم به تفصیل داشته باشید، احتمال انطباق را که بدید کافیه. توضیحش هم اینه که قوام علم اجمالی به بقای تردید در نفس که با قضیه منفصله اما فلان او فلان بیان میشه و در موارد علم تفصیلی که احتمال انطباق هم میدهید، در موارد علم تفصیلی که احتمال انطباق میدید اینجا اون قضیه منفصله و ترجیح در نفس باقی نمونده دیگه. این مطلبی که ایشون فرمودن اینو باید اضافه بکنیم. یه مطلبی هم که در بحث‌های قبلی وجود داشت اونجا مطرح بود، اینجا هم اضافه میشه به این فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم استاد، و اون اینه که علم اجمالی قبلا گفته شده علم اجمالی مانع از جریان اصول هست، در صورتی که اصل ترخیصی باشه، اصل نافی تکلیف باشه، ولی اگر اصل جاری در اطراف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف باشه اینجا علم اجمالی مانع از جریان نیست. روی نصاب در مواردی که علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین بعد یقین پیدا کردیم به اینکه مطری اومد یکی از دو انا را پاک کرد، خب اینجا استصحاب نجاست هم در انای الف جاری میشه هم در انای ب، با اینکه علم اجمالی به طهارت احد الانائین داریم ولی استصحاب نجاست چون استصحاب اصل مثبت تکلیف هست در این موارد جاری میشه. خب بر این اساس در محل بحث اگه بخوایم تطبیق بکنیم، اگر اونی که نفس درش شده او علم اجمالی به نفس داریم، در صورتی که علم اجمالی به نسخ علم اجمالی به نسخ احکام ترخیصیه داشته باشیم که احکام ترخیصیه‌ای که در ازمنه سابق بوده اون احکام نسخ شده و تبدیل شده به حکم لزومی، اگر چنین علمی داشته باشیم این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب عدم و نفس میشه، چون استصحاب عدم و نفس میگه و ترخیص های قبلی باقیه دیگه، مقتضایش اینه ترخیص های قبلی باقیه. علم اجمالی داریم به نسخ بعضی از این ترخیصات، ولی استصحاب میگه نه اون ترخیصات باقیه. اینجا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه چون موجب ترخیص در مخالفت قطعیه میشه، ولی اگر معلوم بالاجمال نسخ احکام الزامیه باشه نه نسخ احکام ترخیصیه، معلوم بالاجمال اگه او باشه و علم به ثبوت نسخ در ترخیصیات نداشته باشیم، بلکه محرز هست که نسخ در الزامیات، یا اینکه احتمال میدیم همه اون معلوم بالاجمال در دایره الزامیات باشه، نسبت به ترخیصیات به خصوصی علایالن ما علم به نفس نداریم. اگه علم به نفس علم اجمالی به نفس در خصوص ترخیصیات نداشته باشیم خب استصحاب در اطراف مانعی نداره، مگر بنابر مسلک مرحوم شیخ و مسلک مرحوم نائینی که فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود ولو بله اصل الزامی و مثبت تکلیف باشه، ولی بنابر اون نظری که نوع محققین دارد که تفصیل می دهند بین اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی و اصول مثبت تکلیف در اطراف علم اجمالی، خب اینجا مجرد علم اجمالی نمی تونه مانع باشه. این اشکال دوم. اشکال سومی که به جریان استصحاب عدم نفس در اینجا شده اونم ناظر به استصحاب عدم نفس احکام شرایع سابقه هست، مطلبی است که در کلام مرحوم نائینی اومده و اون عبارت از اینه که در مواردی که نسخ یک در مواردی که شریعت سابقه تبدیل میشه به شریعت لاحقه، در این موارد این تبدل شریعت سابقه به شریعت لاحقه اگر به معنای نسخ جمیع احکام شریعت باشه، به حیثی که هیچ یک از اون احکام شریعت سابقه الان باقی نمونده و تمام احکام در شریعت ما مخالف با اون شریعت قبلی هست، اگه این طور باشه، اگه به این معنا باشه نسخ گفته میشه، معناش اینه که شارع اونا رو کلن از بین میبره، یه حکم جدیدی در شریعت میاره. حالا حکم جدید ممکنه، بله حکم جدید ممکنه مطابق با اون حکم قبلی باشه، ممکنم هست مخالف او باشه، ولی اونجایی هم که مطابقه اون شریعت قبلی ادامه نداره، این یه جعل جدیدی حساب میشه. اگر نسخ شریعت به این معنا باشه که با آمدن شریعت جدید دیگه شریعت قبلی حسابش پاک میشه، کنار گذاشته میشه، به هیچ جعلی از جعلهای شریعت سابقه الان برای زمان شریعت لاحقه وجود نداره، حتی در اون قسمت های مطابق کلن از بین میره، شریعت با احکام جدیدی جعل میشه که بعضیش ممکنه مطابق با قلب باشه، بعضیش مخالف با قلب باشه. حتی مثلا مثال شرب مایی که مباح است در شریعت سابقا بوده، الان هم در شریعت اگر شریعت سابق نص شده باشه، معناش اینه اون جعل کنار رفته، یه جعل جدیدی در اینجا اومده، منتها این جعل جدید مماثل با احکام شرایع دیگه است. اگه نسخ به این معنا باشه، خب اینجا معلومه که بنابر این مبنا جای استصحاب عدم نسخ نیست، چون ما میدونیم که حکم احکام شرایع سابقه کلا از بین رفته دیگه، جعل عوض شده، اون کتاب قانون کنار گذاشته شده، یک کتاب قانون جدید اومده. اینجا اصلا شک معنا نداره تا ما استصحاب بکنیم. احکام شریعت سابقه به ما الله من الاحکام کنار رفت، یه شریعت جدید اومد، اینجا در این تقدیر دیگه جای استصحاب نیست. ولی اگه کسی بگه نه، نسخ شریعت به این معنا نیست که تمام احکام از بین رفته، نه، شریعت جدید مکمل شریعت قبلی هست، روی حساب نسبت به بعضی از احکام همون احکام قبلی باقی میماند، ادامه پیدا میکنه، نسبت به بعضی از احکام بله عوض میشه، اون حکم سابق یه چیزی بوده الان حکم جدیدی قرار داده میشه. اگر نسخ شریعت را ما معنا کردیم به نحوی که از قبیل تکمیل شریعت باشه، نه اعدام قانون قبلی و جعل قانون جدید، اگه اینجوری معنا کردیم، خب در اینجا ما نسبت به شرایع، نسبت به احکام شریعت جدید هم احتمال میدیم که این حکم مطابق با شریعت قبل، همون حکم در شریعت قبلی باشه، احتمال خلاف رو میگیم. اگر مطابق با او هم باشه، در صورتی این اگه مطابق با او هم باشه، معناش اینه که شارع در شریعت جدید مماثل با حکم قبلی را جعل کرده، یعنی اون حکم شریعت قبلی را باقی گذاشت، ولی اونی که موضوع اثر برای متدینین به شریعت جدید هست، اینه که امضای شارع نسبت به اون احکام سابقه که باقی مونده تا زمان شریعت جدید، امضای اینها را بتونه اثبات بکنه، اونی که مؤثر هست اینه که شارع اینها را امضا کرده. اشکال استصحاب عدم نسخ اینه که در این فرض که ما شک داریم که مثلا در حکم الف که در شریعت سابقه بوده، نمیدونیم در شریعت جدید هم باقی است یا نه، بله شک در بقا معنا داره، این طور نیست که مثل فرد قبلی باشه که لا معنا داره، شک در بقا ولی نه، شک در بقا معنا داره و ارکان استصحاب هم فی حد نفسی تمامه، ولی استصحاب مفید فایده نیست، اونی که مفید فایده هست، اونی که مؤثر هست، اثر بر اون مترتبه، امضای شارع نسبت به این حکم هست و این امضا از استصحاب در نمیاد مگر بنابر حجیت اصل مثبت. استصحاب عدم نسخ حکم الف و بقای اون حکم در شریعتنا استصحاب اثبات نمی کنه که این حکم شارع این رو امضا کرده یا جعل امضا کرده و مماثل حکم سابق را جعل کرده. روی نصاب بله اشکال این عبارت از اینه که این استصحاب اون چرا که موضوع اثر هست را ثابت نمی کنه، نه اینکه ارکانش تمام نباشه مگر بنابر حجیت اصل مثبت. این را این به عنوان اشکال خاص در احکام شرایع سابقه مطرح شده، از این اشکال هم جواب دادم که ما اصل این مطلب را قبول داریم که برای بقای حکم از حکمی از احکام شریعت سابقه اونی که موضوع اثر هست اینه که امضای شارع نسبت به این حکم که از اون تعویل میشه به جعل مماثل این را ما احراز بکنیم. این مطلب هست ولی اینو قبول داریم که شرط هست به موضوع اثر اینه، ولی تمام مطلب در اینجا اینه که این اثر با استصحاب هم به دست میاد، چون اونی را که دلیل استصحاب به ما میده حکم شارع به بقای ماکانه. وقتی خود شارع حکم به بقا کرد و حکم به بقای ما ماکان کرد، خود شارع ببره از راه دلیل استصحاب به واسطه دلیل استصحاب به ما گفته اون حکم سابق برای شما هم باقیه. خب وقتی خود شارع تعبد به بقا کرد، همین تعبد به بقای حکم از ناحیه شارع معناش اینه که آثار عقلیه بقای حکم بار میشه، چون در استصحاب احکام در جایی رو که مستصحب خود حکم باشه این دیگه احتیاج به اثر شرعی آخری نداره. اگر خود حکم مورد تمجید و تعذیر باشه استصحاب در او حکم را اثبات میکنه، اثر عقلی مترتب بر ثبوت حکم ولو در مرحله ظاهر هست. در حقیقت اینجا میشه اثر عقلی در بین که تمجید و تعذیر باشه بر خود ثبوت حکم در مرحله ظاهر که مفاد دلیل استصحاب هست مترتبه، و اصل مثبت مال جایی است که ما لازم واقع خود مستصحب رو بخوایم بار بکنیم، ولی اگر لازم در بین لازم استصحاب باشه این که مشکلی نداره. در استصحاب الاحکام در غیر مورد نسخ اگر حکمی در زمان سابق باشه ما اینو استصحاب میکنیم، همین مقدار که شارع تعبد به بقا کرده بقای حکم ولو در مقام ظاهر موضوع اثر عقلی هست که تمجید و تعذیر باشه و همین به این اثر هم بار میشه. در اینجا هم در موارد استصحاب عدم نسخ هم فرض اینه که شارع با دلیل استصحاب به ما فرموده که اون حکم در نظر شارع باقی هست، شما باید این را باقی فرض بکنید. خب همین تعبد به بقا موجب ترتیب این آثار میشه. این اشکال سوم هم مثل اشکال دوم اشکالاتی بودن اینا که قابل جواب بودن و مسجل نشدن. عمده همون اشکال اول بود که اشکال عام بود، هم نسبت به شک در بقای احکام شرایع سابقه، هم نسبت موارد شک در بقای احکام شریعت نا. دیگه بحث استصحاب عدم نسخ رو به همینجا تمام میکنیم، وارد تنبیه بعدی که تنبیه هفتم باشه، بحث از حجیت اصل مثبت. اینجا هم یه مقدماتی لازم است در این تنبیه برای توضیح و تبیین مورد نزاع و مورد کلام. یک بحث اصلی هم در خود حجیت اصل مثبت هست که اونایی که قائل به حجیت شدن از چه راهی میتوانن این قول رو اثبات بکنن و اشکالاتی که به این ادله وارده. در آخر هم یه مطالبی مطرح میشه به عنوان تنبیهاتی این با مرحوم آخون در کفایه این مطالب مربوط به حجیت اصل مثبت را در ضمن سه تا تنبیه بیان فرمود، از تنبیه هفتم تا تنبیه نهم مربوط به اصل مثبت. حالا اون قسمت مطلب اصلی در تنبیه هفتم مطرح شده، ولی اون مطالب مرتبط به اصل مثبت که به منزله تنبیهات بحث حساب میشه، این رو در قسمت در عنوان تنبیه سامن و تنبیه تاسع مطرح فرمود.
Thank you.